أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجواب منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس. بحث ما در ادله قائلین به وضع مشتق برای اعم از متلبس و منقضی بود. ادله قائلین به وضع مشتق برای اعم از متلبس و منقضی. رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم رفقا مبتنی بود بر یک استدلالی که در روایات از سوی اهل بیت عصمت و طهارت دیده میشه. در مقام احتجاج بر اهل سنت، در مقام تعریض به اهل سنت اینجور فرموده بودند که خلفاء سلاس ظالمند. چرا؟ چون در قبل از اسلام و بعد از بلوغ مدتی رو مبتلا به بت‌پرستی بودند، مشرک بودند و شرک اعظم معاصی است. هر معصیتی هم اساساً ظلم به حساب میاد. بنابراین سقرای ما تمام اینها در دوره قبل از اسلام و بعد از بلوغ به جهت عبادت اصنام ظالمند. کبرا چیه؟ ظالم هم شایسته مقام خلافت نیست. چرا؟ آیه شریفه لا ینال احد الظالمین، این هم کبرا. مراجع به کبرا هیچ بحثی نده. لا ینال احد الظالمین، احد میتواند ناظر به خلافت و امامت باشه. اما سقرا محل پرسشه، محل سؤاله. مشتق در اینجا ظالمه. آیا ظالم رو شما برای خصوص متلبس بالمبدأ موضوع میدونید یا برای عام؟ اگر برای عام موضوع میدونید که هیچ بحثی نیست، استدلال امام تمام، اینها ولو اینکه ازشون ظلم منقضی شده در حین خلافت، در حین تصدی این منصب متلبس به ظلم نبودند، درسته. اما نکته اینه که اینها قبلن تلبس به ظلم داشتند، خودشونم اقرار دارند، و مشتق برای اعم از متلبس بالفعل حال النطق و من انقضا عنه تلبس وضع شده، بس حقیقتا شامل اونها هم میشه. اما اگر مثل مرحوم آخوند تأکید بر نظریه وضع مشتق برای خصوص باشید، خصوص متلبس، اینجا کار مشکل خواهد بود. اینها متلبس به ظلم حسب ظاهر نبودند، این تصدی للخلافه. وقتی متصدی خلافت شدند ظاهرا حسب ظاهر متلبس به ظلم یعنی شرک نبودند. پس استدلال امام مبتلا به ضعف میشه، ناتوان میشه در مقابل اهل سنت، در سقرا مخدوش میشه. خیلی راحت میتونن انگوش و سقرا بذارند بگن که خب بله کبرات قبول، اما سقرات ناتمام نسبت به خلفاء ثلاث، نا ظالم نبودند در وقت تصدی خلافت. پس شما چاره ای ندارید که مشتق رو موضوع برای اعم بگیرید. در واقع این استدلال اگه بخواد درست مطرح بشه یک نوع بررسی ذهنیت امام، اینکه امام در ارتکاز زبانی خودشون، در ارتکاز لغوی خودشون مشتق رو به چه معنا می دانستند، برای خصوص متلبس یا اهم. از این نحو استدلال میشه ذهنیت امام رو خوند که برای اعم میدانستند. مرحوم آخوند رحمت الله علیه میفرمایند که هیچ ضرورتی نیست که ما برای تمامیت استدلال امام مجبور بشیم نظریه اعمی ها رو بپذیریم. هیچ لزومی نداره. می شود در این حال که خصوصی هستیم استدلال امام رو هم تمام بشموریم. چطور؟ ایشون یه بحثی رو مطرح میکنن، بحث کلی که خب در وقت خودش مثل بحث های کلی دیگر مفید و نافع. خلاصه این بحث اینه که ده دومون یک مقدمه در مسئله ما ذکر شده، مقدمه ای که نیازمند به تمهید و عرض است. ما یک سری اوصافی رو میبینیم در لسان ادله. این اوصاف اخذ شدند در موضوع احکام، بر موضوع احکام. شاهد اوصافی هستیم با عناوین خاص خود که مأخوذ در موضوعات چی اند؟ بفرمایید احکام هند. این اوصاف خوب عنایت بفرمایید. چند نکته میخوام برای توضیح این اوصاف بگم. از یه جهت مشتقن، از یه جهت مشتق، ولو از دید اصولی. قبلا گفتم مشتق اصولی اعم من وجه از مشتق نحوه است. این یک. ثانیا اینکه وصفند، وصف یعنی موضوع چیز دیگری است، اینها شدن وصف موضوع. مثلا میگه زید عادل رو اکرام کن. اینجا موضوع کیه؟ زیده. این عادل وصفشه، سخن از این عادلی است که وصف موضوع. این هم نکته دوم. نکته سوم هم میخواییم ببینیم نقش این وصفی که به هر حال حاوی عنوانیست برای موضوع، حاوی وجهیست برای موضوع، نسبت به حکم این موضوع چی؟ نسبت به حکم این موضوع چی؟ سه تا فرضیه اینجا قابل طرحه. سه تا فرضیه. یک، بگیم هیچ دخالتی ندارد این عنوان در خود حکم، هیچ تأثیری ندارد این عنوان در ثبوت و نفی حکم، بلکه تنها نقشی که این عنوان داره اشاره به موضوع، حکایت از موضوع اصلی است. در واقع اونی که موضوعیت داره همون موضوع است. این میشه طریق علل موضوع، طریق علل موضوع. اینجور عناوین، اینجور عناوین در واقع فقط و فقط در قالب موضوع جا گرفتند که طریق به موضوع حقیقی باشه، طریق به موضوع حقیقی، راهی باشن واسه نمایاندن اون موضوع اصلی. مثلا میگیم که انوشیروان عادل، این عادل رو میاریم که مشخص بکنیم کدوم انوشیروان مقصود ماست. به این شکل این فامیلی هایی که من و شما داریم مثلا میگیم حسن قومی، تقی نجفی، اینجور فامیلی ها فقط جنبه مشیر داره. اگه بگیم جناب تقی قومی مثلا باید شهریه بگیره، قومی بودن او نقشی در وجوب اخذ شهریه نداره. فقط میخوایم مشخص بکنیم این تقی که میگیم کدوم تقیه، با تقی کرمانی، با تقی یزدی، با تقی اصفهانی قاطی نشه. فقط برای تعیین موضوع طریقی است، برای تعیین موضوع، ولی اونی که موضوعیت داره خود این تقویخانه. لذا اگر فرض بکن فردا مجتهد به عنوان دیگری شد، قومی بود رفت مقیم یزد شد، به تقی یزدی شناختند، حکمی که برش الان هست اگه تا اون موقع باقی باشه از حیث ملاک اقتضاء بقا داشته باشه، به جای تقی قومی خطابش میکنیم تقی یزدی، بدون این که در ترتب حکم نقشی داشته باشه. بسیار این یک حالت. دوم اینه، این عنوان دخالت در حکم داشته باشه، این عنوان موضوعیت داشته باشه. در فاز قبلی دخالت در حکم نداشت، موضوعیت نداشت، اما دخالت در حدوث حکم فقط داشته باشه. دخالت در حدوث حکم، به بیان دیگر مبدأ اشتقاق این عنوان، مبدأ اشتقاق این مشتق، علت محدثه حکم باشه، نه علت مبقیه، فقط علت حدوث حکم. به این معنا که تا این مبدأ محقق شد اون حکم هم مترتب میشه و دیگه واسه بقای حکم، بقای این مبدأ، بقای اتصاف این ذات به مبدأ لازم نیست، هیچ لازم نیست. به محض این که بیاد این مبدأ، حکم هم میاد، اما به محض این که بره اون حکم نمی‌رود. مثل چی؟ اگر فردی اقدام کرد به سرقت، به محض اینکه سرقت نسبت به او محقق شد، اینجاست که وجوب قطع ید نسبت به او موضوع پیدا میکنه، فقط او ایدیه هما راجع به او موضوع پیدا میکنه. ولو اینکه او از سرقت خارج بشه و الانی که مثلا میخوایم قطع ید او رو بکنیم مشغول سرقت نباشه، متلبس به سرقت یعنی مبدأ نباشه، یا مثلا زنا، به محض این که او مشغول عمل زنا شد، مستحق 80 ضربه، مستحق 100 ضربه شلاقه، ولو اینکه در وقت اجراء این حکم او متلبس به زنا نباشه، اصلا در حدود، چون باید در محکمه ثابت بشه، زمان اجراء حد زمان انقضاء، کسی تو همون لحظه دزدی که قطعیت نمی کنن که، تو همون لحظه زنا که شلاق نمی زنن که، بالاخره روند به طور عادی طول می کشه. بسیار اینجاست که اگر با خطاب عذر به زانی مثلا اقتل القاتل اینجور خطاب ها مواجه شدید، حواستون جمع باشه که این عناوین مأخوذ در خطابها مبدعشون فقط علت حدوث حکمه، بقای مبدع برای بقای حکم نیاز نیست. پس تا اینجا رفقا ما دو دسته خوندیم. دسته اول عناوین طریقی اسمشو میذاریم، دسته دوم عناوین موضوعی حدوثی اسمشو میذاریم، عناوین موضوعی حدوثی. اما دسته سوم، ببینید دسته سوم از یه جهت شبیه دسته دومه. اینجا سخن از عناوینی است که در حکم موضوعیت دارند، در حکم دخالت دارند، اما فرقشون با دومی اینه که نه فقط در حدوث که در بقا هم دخالت دارند. به این معنا که مبدع وقتی قائم به ذات شد، اینجاست که حکم و ذات مترتب میشه، و تا وقتی قیام مبدع به ذات باقی بود، حکم هم باقی است، حکم هم باقی است. پس تا وقتی ذات متصف به مبدع حکم باقی است، میشه وجه فرق. در واقع رفقا، در واقع اینجا مبدع علت حدوث یا به تعبیری علت محدثه و علت بقا به تعبیری علت مبقی است، نسبت به حکم. بسیار خوب، میتونیم اینجا اسمی هم انتخاب کنیم، مثلا هم بعد اسمشو بگم. مثلا میفرماید انفق زوجتک، زوجه، انفق زوجتک. از همین قسم عناوینه که وقتی وصف موضوع واقع بشه، وصف اون مرأه واقع بشه، وجوب انفاق، وجوب نفقه بر عیال هم میاد. و تا وقتی این وجوب انفاق هست که این زوجه هم باش، به محض اینکه از زوجیت خارج شد، وجوب انفاق هم پروندش بسته میشه. این خصوصیت عنوانیست که تو این خطاب عرض شد. به اینها میگیم چی؟ میتونیم به اینها بگیم که عناوین موضوعی حدوثی بقایی، عناوین موضوعی حدوثی بقایی. خب حالا استدلال رفقا، در حدیث شریف امام بردن رو عنوان ظالم که ظالم لا ینال عهد الله، به عهد خداوند نائل نمیشه. سوال اینه نقش این عنوان ظالم نسبت به اون حکم عدم نیل به امامت و خلافت، از سنخ کدام یک از این عناوین سگانه است که برشمردی؟ موضوعی است یا طریقی؟ و اگر موضوعی است صرفا حدوثی است یا حدوثی بقایی است؟ سه احتمال در مسئله هست. احتمال اول که مسلم منتفی است، اصلا جای بحث نداره، هرچند تعبیر آخون خیلی جالب نیست، اما شکی نیست که احتمال اول به این معنا که ظالم در عدم نیل به مقام امامت و خلافت هیچ نقشی نداشته باشه، هیچ تأثیری نداشته باشه، مسلم منتفی است به وجدان لغوی، به وجدان عرفی، و این فرض میره کنار. میمونه دو تا احتمال که هر دو برای ظالم موضوعیت قائلند هر دو. اگر رفقا از سنخ عناوین دوم باشه، اونهایی که مبدأ درشون مبدأشون علت محدثه حکمه، اگر از این سنخ باشه، استدلال خصوصی ها به این استدلال امام درست نیست. استدلال خصوصی ها به این استدلال امام درست هست یا نیست؟
نیست.
چرا؟ چون نهایت رفقا اتفاقی که میفته اینه، نهایت اتفاقی که در مسئله میفته اینه که آیه شریفه میفرماید هر کس که متصف به وصف ظلم بود، مثل کسی که متصف به سرقت شد، متصف به زنا شد، این دیگه شایستگی تصدی منصب خلافت رو نداره، این عدم لیاقت برای خلافت و امامت بر او مترتب میشه. و چون نقش این زور نسبت به اون عدم لیاقت فقط جنبه حدوثی داره، فقط محدث این حکمه، دیگه با زوال آن، با زوال این عنوان حکم منتفی نمیشه، چون این عنوان دخیل در بقا نیست تا با بقای این صرفا حکم باقی باشه، تا بقای حکم منوط به بقای این عنوان باشه. این فقط با حدوثش، حدوث و حکم رقم میزنه، اما دیگه با بقایش تأثیری در حکم نداره. خب لذا اگر ما رفقا اعمی هم نباشیم، حتی اگر ما اعمی هم نباشیم، باز هم خوب عنایت بفرماییم، میتونیم استدلال امام رو تمام فرض بکنیم، درست فرض بکنیم و هیچ مشکل و مناقشه ای از این جهت در استدلال امام نبینیم. چطور؟ چون امام می‌فرمایند مثلا به جهت عظمت مقام امامت و خلافت، به جهت رفعت شأن این مقام، هیچ کسی که در یک مقطعی از عمر مبتلا به شرک باشه که ظلم اکبر، معصیت کبراست، صلاحیت و لیاقت منصب خلافت و امامت رو نداره. تمام. شما بگو آقا این آقا زمان قبل از اسلامش، نه زمان تصدی خلافت، اون موقع بت‌پرست رو بگم باش، بت‌پرستی شرک سبب حدوث حکم عدم لیاقت میشه، این مهر فرق میخوره، فقط حدوثش سبب حدوث حکمه، دیگه بقایش دخیل در بقای حکم نیست. لذا درسته که الان انقضا عنه تلبس حسب ظاهر، الان که وقت تصدی منصب خلافت، اما خب نقش این عنوان نقش حدوثی است، نه حدوثی و بقا. بسیار خوب. بنابراین اگر ما احتمال دوم رو تیک بزنیم، استدلال اعمی ها تمام نیست. حالا اگر رفقا احتمال سوم رو بچسبیم، یعنی بگیم ظلم هم علت محدثه است و هم مبقیه، وقتی ظلم در فرد حادث شد مهر عدم لیاقت میخوره و تا وقتی این مهر باقی سوی فرد که ظلم باقی باشه، وقت اینجاست که ما ناچاریم استدلال امام رو شاهدی بگیریم برای وضع مشتقات برای چاره ای جز این نده، راه فراری غیر از این نده. علت هم کاملا مشخص. اونها میگن که آقا سوقنای شما مخدوشه چون خلفا درسته متصف به ظلم بودند، اما نهایت تا وقتی اتصاف به ظلمشون باقی بود صلاحیت تصدی منصب خلافت رو نداشتن. بعد از این که ظلمشون منتفی شد اون مهر عدم لیاقت هم از اونها برداشته شد، لائق این منصب شد. اینجاست که شما باید بگید خیر، ظالم یک وصفیست که هم شامل متلبس میشه هم شامل منقضی. کسی که متصف به ظلم شد و بعد مسلم شد موحد شد، درسته که از او منقضی شده شرک، اما همچنان مصداق حقیقی ظالمه، مصداق حقیقی ظالم. پس سقرا در حق او تمام، او از مصادیق حقیقی ظالم. مثل کسی که در یه مقطعی سرقت کرد الان هم محکوم است به این که سارق است، الان هم محکوم است به این که موضوع آیه فقط او ایدیه هماست. بحث نداریم، خیلی روشن. بنابراین ما ناچاریم اول اگر بخوایم خصوصی بشیم اینها اشکال خواهند گرفت که شما فقط تا وقتی میتونی به اینها بگی ظالم که متلبس به ظلم باشن. وقت تصدی متلبس به ظلم نبودن پس مصداق ظالم نیستن حقیقتا، بزا صغرا تمام نیست. خب گفتیم احتمال اول که هیچ، میمون احتمال دوم و سوم. ایشون میفرمایند که قرینه مقام که عبارت باشه از تناسب بین حکم و موضوع، تناسب بین حکم و موضوع، خود شاهدی است بر این که نقشه ظلم در آیه از سنخ عناوین موضوعی حدوثی است نه حدوثی بقای. این احتمال چندم؟ دوم. از سنخ عناوین موضوعی حدوثی است، یعنی صرفا ظلم مبدأ حدوثه. که خب اگه این نظریه رو قبول بکنیم نیاز نیست که ما پناه ببریم به دامنه امی ها، میتونیم خیلی راحت با حفظ مبنای خودمون در بحث مشتق، یعنی با حفظ نظریه خصوصی، استدلال امام رو هم تمام شده بدانیم. سؤال این تناسب بین حکم و موضوعی که شما میگید چیه؟ ایشون میفرماید که ما سخنمون از یک مقام جلیل القدریست و اون هم جانشینی نبی اکرم، خلافت خدا و رسول خدا. این جایگاه رفیع تناسب داره که فرد ولو به قدر یک آن کسوت ظلم یعنی شرک به تن نکرده باشه، حتی در حد یکی آن. هیچ بخشی از عمرش رو آلوده به شرک سپری نکرده باشه. به جهت اهمیت مقام، به جهت اهمیت موقعیت، اینجاست که اقتضاء می کند ما ظلم رو از سنخ عناوین دوم بشمارید. چون رفقا در بین این سه دستهی که ما برشمردیم، دسته اول که اصلا کش کن فقط جنبه چی داشت؟ طریقیت. عنوان هیچ اهمیتی نداشت. در دسته دوم و سوم رفقا عنوان نقش داره، موضوعیت پیدا و اهمیت عنوان در اوج خودش وقتی نمایان میشه که شما از بین این گزینه دو و سه دو انتخاب کرده باشه. یعنی عنوان اونقدر مؤثره که تا بیاد حکم آمده و دیگه لازم نیست باقی باشد تا حکم بقایی آمد. به محض این که آمد حکم میاد و اون چنان قوی است که حدوث این عنوان برای حدوث و بقای حکم کفایت میکنه. نفس حدوث آنی این عنوان برای حدوث و بقا کافیه. در سومی حدوثش برای حدوث، بقایش برای بقا. اما در دومی نفس حدوث برای حدوث و بقا کافی بود. پس خیلی اهمیت داره. اینجا میخوایم بگیم آقا قصه ظلم در مسئله عدم لیاقت برای خلافت خیلی اهمیت داره. دست کم نگیرید، پاش باشه نسبت به فردی، راه پیدا کنه در فردی، خود یک مهر عدم لیاقت میخوره تا ابد. یه سوء پیشینه است که درست فرد الان دیگه به این پیشینه یه سوء متلبس نیست، اما دیگه صلاحیت تصدی مناسب خطیر رو هم نخواهد داشت. که خودم چند خطیر اون چی میشه؟ ول جواب، و این جواب استدلال سوم اعمی ها، من و توقف. آقا توقف چی؟ استدلال امام، استدلال امام، یا به تعبیر بهتر صحت استدلال امام، یا به تعبیر دیگه صحت تعریض امام. بگم و الا لما صحت تعریض، صحت تعریض امام، هر کون خواست بزنش کار نده. علا متعلق به توقفه، توقف این استدلال امام بر دو خط بالا، کون المشتق موضوعا للعام، بر این که مشتق موضوع برای چی باشه؟ عام باشه. بلکه یتم الاستدلال، تمام می باشد استدلال، ولو کان این مشتق موضوع برای خصوص متلبس. حواس مزمائر باشه. و توضیح المنعه، زالک به چی میخوره؟ منع. یتوقف این توضیح المنع على تمهید مقدمتن، بر مهیاسازی و تدوین یک مقدمه. مقدمه چیه؟ وحیه. اینکه اوصاف عنوانیه، اوصاف عنوانیه که مشتمل بر مشتقاته، یه میگه اوصاف عنوانیه یعنی اوصافی که عنوان برای چیز دیگری واقع میشه، وجه و چهره برای چیز دیگری واقع میشن، چیز دیگری که موضوع حکمه. التی صفت اوصاف عنوانی است، اوصافی که عنوان برای چیز دیگری هستند و تؤخذ، اخذ میشن این اوصاف در لسان دلیل در موضوعات احکام، لزوما در موضوع مأخوذ نیستن به این معنا که موضوعیت داشته باشن، ولی شامل دسته اول نمیشن. این که میگه التی تؤخذ فی موضوعات الاحکام ناظر به مرحله اثبات، ناظر به مرحله کلام، در مرحله کلام بیان اثبات. ببینیم امام فرماید اکرم انوشیروان عادل را، اکرم تقی قمی را. قمی بودن عادل بودن در موضوع اخذ کردم، خب فقط لسانی اثباتی. این اوصاف عنوانیه تکون علا اقسام، بر چند قسم قابل تقسیمه، بر چند قسم قابل تقسیم. یک، این که باشد اخذ عنوان لمجرد الاشاره، این میشه طریقی، طریقه به چیه؟ موضوع عدم دخیل در حکم، به جهت صرف اشاره به ما، اون چه که اون موضوعه، ما هو فی الحقیقت موضوع للحکم، آنچه که فی الحقیقه همون موضوع حکم، یعنی علت حکم. مثل همون مثال تقی قمی مثلا یا انوشیروان عادل. پس ما آنچه که اون چیز فی الحقیقه موضوع حکم و این نقش مشیر ایفا میکنه. خب سوال، اصلا از این عنوان بر چی استفاده کردن در موضوع، حالا که نقش در حکم، در واقع موضوع اصلا نیست. لمعهودیتهی، یعنی به جهت شناخته شده بودن، شناخته شده بودن اون ما هو فی الحقیقه موضوع. ضمیر معهودیتهی به چی میخوره؟ ما هو، به جهت اینکه شناخته شده اون چه که فی الحقیقه موضوع است به این عنوان، به این عنوان مشیر، من دون دخل لاتصاف اون ما هو، به ما برمیگرده. ما هو فی الحقیقه موضوع، به چی برمیگرده؟ عنوان متعلق به اتصاف، فی الحکم متعلق به دخل، بهی به اتصاف، فی الحکم به دخل میخوره. اصلا قید من دون دخله، هیچ دخالتی نداره. اتصاف موضوع به این عنوان در چیش دخالتی نداره؟ در حکم، فی متعلق به دخله. روشن عبارت؟ خیلی وقتا هست مثلا میگه که اکرم هذا الجالس، مثلا حدیث داریم، در حدیث میگه علیکه به هذا الجالس، علیکه به هذا الجالس. خب این فردی اینجا نشسته، درسته که متصف به وصف جلوس شده، اما جلوس او هیچ نقشی در حکمی که اوش انشاء شده نداره. او ایستاده باشد هم واجب الاکرام، ایستاده باشد هم قولش حجته. سوال دارید؟ علیکه بازد جالس رو میگید زرارت ابن اعینه. ثانی ها، خوب عنایت بفرمایید، ان یکون، این که باشد، اخذ چی رفقا؟ عنوان، اخذ عنوان به جهت اشاره نه به موضوع بلکه به علیت مبدع نسبت به حکم. اشاره میخواد بکنه به علیت مبدع اشتقاق این عنوان نسبت به حکم. من جایشون بودم اصلا کلمه اشاره رو نمی آوردم. اینجا دیگه اتصاف جنبه علیت پیدا میکنه، به این معنی که همین که اتصاف حادث شد، حکم حدوث پیدا میکنه. جز به عناوین مشیر نیست که کلمه اشاره رو بیارید طرف رو به اشتباه بندازید. عنوان مشیر فقط اولیه. به جهت اشاره به این که مبدع ظلم مثلا علت است برای حکم، مع کفایت مجرد صحت جری المشتق علی، با فرقش بود سومی تو همینه، با کفایت صرف صحت حمل مشتق بر چی؟ بذارید موضوع حکم حتما جلو حواس، مجرد صحت جری مشتق بر موضوع حکم، ولو کان این جریه، ولو کان الجریه فی ما مزار، ولو اینکه این جری نسبت به چی باشه؟ گذشته باشه، فی ما مزار، یعنی ولو یک آن این فرد متلبس بشه به این عنوان، اون حکمش میاد و این حدوث آنی کافی است تا این حکم بماند به این فرد. و از اینجور تعابی زیاد فرض کن اگه مثلا حاج، کلمه حاج یک مزیتی باشه، همین که طرف حاج به حساب بیاد دیگه تا ابد بهش میگیم چی؟ حاج، حاج سید فلان، حاج شیخ فلان، ولی که مشغول حج هم نباشه، حدوث حج کافیست تا او عنوان رو تا به آخر برای خود یدک بکشه. ثالث و هم سومین دست از این عناوین، این اوصاف عنوانیه، این احدها، ثانیها، ثالثها، خود با هم اوصاف عنوانیه دیگه، ان یکون لذالکه، آقا ذالکو بزنید، لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم، درست؟ خود به دو سه خط بالا، لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم، دیدی؟ خود به منتها اون مع کفایت بالا میشه مع عدم کفایت اینجا، مع عدم کفایت مجرد صحت جری المشتق علیه، بل کافی نیست، یعنی چی؟ بل کان الحکم دائرن مدار صحت الجری، جر یعنی حمل، نسبت جری چی؟ مشتق علیه به چی میخوره؟ موضوع حکم، واف تفسیر، دائرن مدار صحت اتصاف الموضوع بل مشتق، یا به مبدأ، به هر دو میشه زن، اگه خواهد خیلی دقیق بزنید به مبدأ بزنید. خب حدوثن و بقاءن رفقا تمیز دائرنه، این حکم دائر مدار صحت حمل و اتصاف موضوع به مشتق، هم دائر مدار است از حیث حدوث و هم از حیث بقا، خیلی از احکام ریختیه، مثل حکم عادل، حکم عادل جواز تقلید، جواز اقتداء، وجوب قبول شهادت، این احکام عادل، تا وقتی که طرف عادله اینها باهاش هست، یعنی عدالت که بیاد اینها هم حادث میشه، تا وقتی عدالت باقی است اینها واقعی است، همین که عدالت رفت نه جائز التقلید، نه جائز الاقتداء و نه شهادتش مقبول. اذا عرفت هازا، وقتی که شناختی این مقدمه را، هازا میخواد مقدمه، فنقول پس میگیم ان الاستدلال به هذا الوجه، استدلال به این وجه، کدوم وجه؟ استدلال به استدلال امام، بله دیگه، استدلال به اون تعریض امام، انما یتم استدلال شما به استدلال امام وقتی تمامه، که لوکان اخذ العنوان فی الآیت الشریفه لا ینال عهد الظالمین، عهدی از ظالمین درست نیست، عهد دل ظالمه، او یا حرف میشه، هرچند که در کلمات آقایون من زیاد میشتم عهدی از ظالمه. بله، اون آیه شریفه الان نحو الاخیر متعلق به اخذه، اخذ شده باشه، عنوان کدوم عنوان؟ بودونید که دیگه ظالم، عنوان ظالم اخذ شده باشه در آیه شریفه به نحو اخیر، یعنی ظلم مبدع حدوث و بقا باشه، حکم دائر مدار اتصاف فرد به ظلم باشه، حدوثن و بقا. اینجاست که بله استدلال اعمی ها تمامه، استدلال اعمی ها به استدلال امام تمامه. واقعی انل استدلال که میگه استدلال اعمی هاست بر نظریه اعمی، وضع مشتق برای اعم. ضرورتا چرا یتم؟ این علت یتمه. چرا یتم؟ خط بالا انهو لولم یکون مشتق برای اعم لما تم این استدلال. این استدلال در سقرا مخدوشه، میشه این تمه رو به وجه زد، لما تم این وجه که مراد استدلال امام باشه. حواستون جمع باشه، این لما تم زمیش به استدلال اعمی بر نمیگرده، به چی بر میگرده؟ تعریضی. لما تم استدلال امام بعد عدم تلبس، بعد از عدم تلبس اون خلفا، بخواد خیلی به لفظ بزنید، بعد عدم تلبس من عبد سنمن او وسنن، سنمن او وسنن تعبیرش این بود قبلا، بعد عدم تلبس این فرد به مبدع که میشه ظلم یا همون عبادت اوسان، عبادت اوسان ظاهرن قید عدم تلبسه، بعد از این که اینها متلبس نبودن ظاهرن، بشه از بعضی از احادیث که میگه اینها اصلا ایمان نیوردن، اصلا مسلم نشدن، اسلامشون سوری و ظاهری بودن بود نبی اکرم. حین تصدی قید عدم تلبس، بعد از اینکه متلبس به مبدا ظلم نبودن ظاهرا، کی نبودن متلبس؟ حین تصدی للخلاف، وقتی متصدی خلافت شدن، فلا بودن یکون المشتق للعام، پس باید مشتق برای عام باشه تا باشد این من عبد سنمن او وسنن، این خلفا حین تصدی حقیقتا از ظالمین باشد، حقیقتا از زمره ظالمین به حساب بیاد. ولو این قضا انهم التلبس و به ظلم، ولو اینکه منقضی شده باشد از اینها، یهو جمع آورد، حالا حتشون مفرد بود، اصلا لیکون به کی میخورد؟ با اون من ابدا میخورد، من ابدا وسنن او سنمن، ولی یهو جمعش کرده، حالا بزنید به خلفا به انتقال که سه نفر، ولو این قضا انهم، ولو این که از اون من عبد از اون خلفا تلبس به ظلم منقضی شده باشه این تصدی. بله، و اما ازا کان این اخذه علا نحو ثانی، نحو دوم که بهترین قوت رو به عنوان میده، اگر اینجور باشه فلا، فلا یعنی چی؟ فلا از بکنم یتم و استدلال الامی، فلا بالا گفتش که این الاستدلال به هازل وش انما یتم، این فلا میشه فلا یتم و استدلال الامی، یه استدلالش تمام بزن. یا میگه ولا قرینت علا انه علا نحو الاول، قرینه این نیست که ان این اخذ ها به چی میخوره؟ اخذ عنوان ظالم. قرینه نیست که اخذ عنوان ظالم بر نحو اول باشه. بعضی از حواشی گفتن که بر نحو سوم، بر نحو سوم مراده، اخیر مراده. چون اولو که این چی لاقنه چیز کار با اول ما نداشتیم و قطعا هم نیست، بلکه قرینه بر این است که به نحو اول اخذ نشد. لولم نقل به نهوز القرینه، اگر قائم نشیم به قیام قرینه بر نحو ثانی، این که قرینه به نحو دوم که مختار مرحوم آخوند هست و نمیتونه مثبت ادعای امیرها باشه اخذ نشد. اگر قرینه بر نحو دوم اخذ بشه که عرف ما تمام استدلال امیرها فشله، اما اگر قرینه بر نحو دوم نباشه لا قرینه علی نحو الاخیر، و نحو سوم هم قرینه این نیست. حالا دیگه تعبیرشون اینه، این قرینه هم که بر نحو ثانی عقص شده اشاره کردم از خارج، همون مناسبت حکم و موضوعه که قرینه بر نحو دوم بشه. فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمام والخلافة، بخواد بگین خیلی مقام جلیلی است، و عزمه، در چاپهای ما عزم نوشته، عزم استخوان، عزمه یعنی بزرگی، و عزمه خطرها، خطر یعنی منزلت، قدر عظمت، قدر و منزلت امامت، و رفعت محلها بزرگی جایگاه امامت، و رفعه، رفعه غلطه، رفعت فارسی میگم درستش رفعت، رفعت محل امامت، موضع امامت، و ان للامامت خصوصیتا من بین المناصب الالهی، یه خصوصیتی داره از بین این مناصب، و من المعلوم ان المناسب لذالک المنصب، منصب امامت مناسب، هو ان لا یکون، بر چنین منصبی این است که ان لا یکون المتقمس بها، متقمس یعنی کسی که کسوت امامت به تن کرده، متقمس به امامت، یه تقمص به ثوب یعنی لباس رو به تن کرد، خودش رو با لباس پوشاند، قمیص هم از همین میاد. لا یکون المتقمص بالامامه، کسی که کسوت امامت به تن کرده، کسوت خلافت به تن کرده، متلبسا به ظلم، اصلا اصلا متلبس به ظلم نباشد، ولو یک آن، ولو یک ساعت، کما لا یک. این فإن الآية الشریفة تا کمالا یخفا میخواد چیو بگه؟ میخواد نهوز قرینه بر نحو ثانی رو بگه، حواستون جمع باشه، نهوز قرینه بر نحو ثانی، این ضمائر خطرها، محله ها، انله ها، به ها، همه میخوره به امامت و خلافت، به هر دو میخوره، که مقائل منفک از هم نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.